أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی به هر صورت حق را به معتزله دادند و فرمودند طلب و اراده با هم یکسانند، طلب انشائی اراده انشائی است و طلب حقیقی اراده حقیقی است، و اگر همه پاسخهای ما را زیر سؤال ببرید و بخواهید من را و ما را متهم و متهم به جبر کنید، خواهم گفت که به هر صورت به جایی می رسید که چرا بی چراست. چون مفهوم اصلی جبر همین هست که مکلف از خود چیزی ندارد، برگشت جبر به همین هست. هر چه کرد مرحوم آخوند خراسانی که طلب و اراده را یکسان کند، او را متهم به جبر کردند. لذا در پایان کار ایشان خواست این اتهام را منتفی کند، سر از جای دیگری در آورد و کار به اینجا رسید که پناه ببرد بر این که از ذاتی لا یعلل. طبقات ایمان و کفر در انسان مثل طبقات معادن است، که معادن الذهب والفضه، معدنی که ذاتاً طلاست چرا ندارد، معدنی که ذاتاً فضه است چرا ندارد. وقتی شیئی به نفسهی ای به ذاتهی دارای شرائطی شد، چرا بی چراست. حتی کار به اینجا رسید که برای خلاصی از جبر که اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، فرمود بحث ما در مفاد امر در تکوینیات که نیست، بلکه در تشریعیات است. در تکوینیات و کائنات اراده به معنای علم به نظام است، و در تشریعیات به معنای علم به مصلحت عباد و فعل عباد است. دو مرتبه دوچاره یه چالشه. دیگری شد مرحوم آخوند خراسانی. اشکال روی اشکال رها نمی کنند مرحوم آخوند خراسانی رو. آقا چرا شما اراده را به معنای علم معنا می کنید؟ اراده با علم فرق می کنه آجان. علم مقدمه اراده است. شما وقتی علم به چیزی پیدا کردی اراده بر اون میکنی. چرا میگی اراده یعنی علم؟ به هر صورت این مباحث مختلف. چرا شما صفت مؤمن و کافر رو ذاتی او کردی؟ باز پاسخ ایشون یه پاسخیست که به نظر می رسد نباید این گونه پاسخ داد. در این اشکال آخر مشاهده کردید مستشکل چی گفت؟ گفت اگر اراده تشریعی عین علم خدا به صلاح فعل است، لازمش اینه که این اراده عین طلب منشأ به صیغه شود. اینجا که آجان اصلا چند تا اشکال وجود داره. اصلا شما بحثتون در مفهوم ماده ام بود، شما بحث صیغه ام هنوز نکردید. این رو چند روز من میخوام بگم اما صبوری کردم. ملاحظه بکنید کفایه رو، صفحه 69 رو، بعد از همه این مباحث میگه الفصل الثانی فیما یتعلق به صیغه الام. ای بابا، پس حالا در چی بود بحث؟ ماده ام بود، کاری به صیغه ام نداشت. چرا این اشکالات و پاسخ ها همه قراقاتی شده؟ ما اینطور که با شما بحث کردیم تو کفایه اینطور بحث نمی کنیم. ما تو کفایه یکی دو روز اجمال میگم و رد میشه، اما اینجا نمیشه اجمال گفت و رد شد. اینجا معرکت الآرائه. مگه من میتونم حرف آخوند خراسانی رو فقط بگم و چشمم رو بپوشم بر حرفای مرحوم ناینی، چشممو ببندم بر مطالب مرحوم امام قدس سر رو، چشممو ببندم بر گفته های فحول علما در اصول؟ نمیشه این کارو کرد. در این وهم و دفع آخر در مفاد ماده امر، اونم قبل از اینکه وارد صیغه امر بشه، ایشون میگه من قبلا گفتم برای خلاصی از جب که اراده ما اینجا اراده تشریعی است و هوال علم و به صلاح الفعل و فعل العباد. حالا سر و کله مستشکل دوباره پیدا شده، آقا قبول نداریم این حرف شما رو. آخه مگه میشه اراده عین علم به صلاح فعل باشه؟ اون در یه مرتبه دیگه است، اون توی یه مرتبه دیگه است. اصلا طبقات این فرق میکنه، طبقه علم همزمان طبقه اراده نیست. علم قبل از اراده است. اگر شما بخواهید اراده تشریعیه رو عین طلب بگیرید، یه مطلبی پیش میاد و اون اینه که بگید منشأ به صیغه در خطابات الهی هو العلم و هو به مکان من البطلان. بعضی از دوستان تماس گرفتن گفتن آه این اشکال آخری که وهم و دفع هست اینو ما نفهمیدیم. دیشب میگفتم، گفتم خب من اینجا من اجمال گفتم، من باز نکردم که. ببینید عبارت رو کاری نداره رها کنیم بریم، اما واقعا مباحث باید روشن بشه. این عبارت رو میخوایم کلمه به کلمه، این وقتی که کفایه رو میخوای بخونی ها میخوایم اینجوری بشون. به اون دوستان گفتم اگه شما کفایه رو نخونین، گفت والا بلا اصلا اینجا اونقدر با سرعت استاد خون رفت که نه خودش به نظرم فهمید نه ما. گفتم نه حالا حمله بر صحت کن استاد که حتما فهمیده، بیاس به نفس نکنید. حالا میخوام این کفایه ببینید عبارت رو. وهمون و دفعون. من امروز میخواستم مبنا و گفتمان مرحوم نائینی رو بگم، اما میبینم اینجا مطلب باید خوب شکفته بشه از هم. وهمون و دفعون در آخرین مراحل بیان مفاد ماده امر و رفع قائله تساوی اراده و طلب، ایشون میگه وهمون و دفعون لعلک تقول، شاید بعد از همه این گفتمان پیچیده تقول شما به من اشکال کنی. تقول یعنی انقلت بیاری. چی بگی؟ بگی آقای آخوند خراسانی اذا کانت الارادت و تشریعیه منه تعالی این علمهی به صلاح الفعل لازمه بناءً علا ان تکون عین طلب. لازمه چی؟ فاعل لازمه. کون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم و هو به مکان من البطلان. شما مستشکل ممکنه بگید اگر اراده تشریعی از خدا این علم خدا به صلاح فعل عباد باشد لازم میاد بنابر این که این اراده خدا عین طلبه. کی گفت عین طلبه؟ مرحوم آخوند خراسانی و معتزله. لازم میاد که این اراده‌ای که از خدا صادر شده عین طلب باشه. وقت لازم میاد چی؟ لازمه که منشأ به صیغه در خطابات الهیه منشأ علم باشد و هو به مکان من الامکان. ولی که منشأ علم نیست، اونی که انشاء شده علمه. خب آقای مرحوم آخوند خراسانی، شما به مستشکل بگو من بحثم در ماده امر در صیغه نیست. چرا اینجوری جواب نمیده مرحوم آخوند؟ خب مشکل دارد، نمیتونه اینجور جواب بده. چرا؟ برای اینکه مباحث صیغه و ماده رو مخلوط کرده اینجا مرحوم آخوند. شما امشب، فردا تا روز شنبه که بحث بعدی اصول ماست، یه ملاحظه تو گذشته گفتمان مرحوم آخون بکن. اینا همه ماده ام بود؟ طور نیست. پای صیغه هم پتیلو کشیده شده. لذا خود مرحوم آخون میگه لعلک اینجور بگی یا پای منشعب صیغه رو بکشی جلو، چون میدونه خودش هم پاش کشیده شده به صیغه، ولو هنوز بحث صیغه و مفاد صیغه ازم بحث نشده. ببینید شما دو سه ساعت بعد میگه الفصل الثانی فیما یتعلق به صیغه ال خب حالا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد شاید تو این اشکال رو کنی، اما تو غافل شدی. از چی غافل شدی؟ لکنک غفلت عن ان اتحاد الارادت مع العلم بالصلاح انما یکون خارجا لا مفهوما. تو غفلت کردی که اتحادی که من گفتم بین اراده هست مع العلم، گفتم اراده و هی العلم به صلاح الفعل، این حرف من در خارج این طوره نه در مفهوم. خب آیا بحث ما تو ماده امر در مفهوم بود یا در خارج بود؟ ببینید وقد عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم لا طلب الخارجی، لا طلب الخارجی ولا غرب اصلا فی اتحاد الارادت و العلم اینن و خارجن، بل لا محیص عنه فی جمیع صفاته تعالی. قد عرفت چی؟ ان المنشأ، ان المنشأ، منشأ من چی؟ من صیغه. اون که شما بحثت تو مفاده، حالا براتون ثابت میشه که عرض میکنم صیغه و مفاد، مفاد ماده همه مخلوط شده. وقد عرفت، چی عرفت؟ شما هنو صیغه رو نگفتی که. وقد عرفت ان المنشأ لیس الا المفهوم لا طلب الخارجی، طلب خارجی نیست، بحث مفهومه. ولا غرب اصلا، ما هیچ اشکال نمیبینیم که اراده و علم عیناً و خارجاً با هم متحد بشود. بلامه باز دو مرتبه وقت بعد حالا آمده مرحوم آخوند خراسانی میگه که مثالش هم این هست که شما در خیلی از جاها که صفات حق تعالی را مطرح میکنی، درسته که شما در خارج چیزی میبینی، اما واقعا اینا ذاتی خداست. ارادن که بحث کردی ذاتی خدا بود و لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود قال امیر المؤمنین. ببینید بل لا محیص عن، یعنی لا محیص عن الاتحاد فی جمیع صفاته تعالی لرجوع صفات الى ذاته المقدسه. لذا شما عیناً و خارجاً میبینی صفات وجود نداره، همه ذاتی خدا، صفت نیست. ولذا قال امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه و کمال توحیدهی الاخلاص له، باید نسبت به خدا اخلاص، حواشی رو همه رو بذاری کنار، و کمال الاخلاص له نفی و صفات عن. نفی و صفات یعنی چه؟ یعنی بگی اصلا خارج از ذاتش هیچ چیز نیست، زائده بر ذات خدا هیچ چیز نیست. آقا این صفاتی که داری در خارج میبینی همه ذاتی خداست. از کجا سر در آوردیم؟ به کجا رسیدیم؟ شما بحث مفاد امر داشتید، شما بحث صیغه نداشتید که بعدم بحث منشأ شما نباید اونجا میکردید. بحث صفات حق تعالی جزء ذات خداست. امیرالمومنین نمیخواد بگه صفات ندارد، میخواد جلو تکثر رو بگیرد، میخواد بگه اینها همه منشأش خداست، همه صفات منشأش خداست، همش صفات جزء ذات خداست. یعنی اینطور نیست که خدا یه چیزی باشد این صفات رو کسب کرده باشد یا یه کسی به او داده باشد، اون بحث چیز دیگریه. اونجا شما وقتی بحث حدوث میکنی محدث میخواد، تو بحث خدا بحث حدث نمیشه کرد، چون به دنباله شما مگه اون صغرا و کبرای مشهور رو یادمون رفته که کلو میگیم همه عالم متغیر است اینطور میگی، یا همه عالم حادث است، یا همه عالم متغیر است، هر متغیری حادثه، بل عالم و حادثان. شما بحث حدوث که اونجا میکنیم محدث میخواد، محدثش خالق یکتاست. تو بحث صفات، صفات اگر صفات حدوثی باشد به دنبال محدث باید بگردی. دوچار تکثر میشی. بسیار اینها قائل، اکثر اینها قائل به وحدت وجودن، صفات را با همه تکثرش میگن جزء ذات خداست. این مبحث اصلا با اون مبحث فرق میکنه. عرض ما چیست با مرحوم آخوند خراسانی؟ عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که اینکه صفات به ذات باری تعالی برمیگرده، شما میخوای با این ثابت بکنی که اراده یعنی علم، علم به مصلحت فعل و مصلحت عباد، و این جزء ذات باری تعالی است و لذا این علم همون اراده است. نرو دنبال این که این علم و این اراده و اینها رو جدا بکنی، کما این که امیر المؤمنین اصلا گفته جدای از ذات باری تعالی نفی صفات زائد از ذات باید کرد و کمال و توحیدهی یعنی توحید الله الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات هم. ببین ما عرضمون اینجا بیش از این نیست تا بیایم نظرات دیگران که امیر المؤمنین میگه کمال یعنی سقف مطلب نه کف مطلب. کمال اخلاص اینه. حد اقل اخلاص چیه؟ شما گاهی کلیات میگید بعد میگید این وقتی تجزیه و تحلیل میکنید یه کف دارد یه سقف دارد، مثل ایمان یه کف دارد یه سقف دارد. کفش چیه؟ اینه که تو واجبات انجام بدی محرمات هم ترک بکنی، با ذهن و فکر تو کسی کاری نداره. اما کمالش چیه؟ کمال این تقوا چیه؟ کمال ایمان نه که فکر گناه هم به سرت نزنه. بله عرفا به اینجا میرسه، اما اینا کمالشه. کمال اخلاص نفی و صفات ان. نفی و صفات ان یعنی این صفات باری تعالی که گفتیم علم است، اینه که علیم است، هو العلیم، هو الرحیم، هو الرحمن، هو العادل، هو الجبار، اینا رو گفتیم اینا جزء ذات خداست. این کف نیست، این سقفه. کمال الاخلاص نفی صفاته. تا همین اندازه شما اینجا داشته باشید اون وقت ما امروز میخواستیم مبنای مرحوم نائینی رو مرحوم نائینی در یک کلام تا تفصیلش رو شنبه عرض بکنم، اصلا این مباحث رو در بحث صیغه مطرح میکنم. صیغه ام یعنی افعل، صیغه ام یعنی افعل، اصلا در ماده اینا رو مطرح نمی کنه. ماده ام در مفاهیم ماده ام بود، یعنی در معنای حرف الف و میم و ره شما تو اون وادی باید ماده ام رو بررسی بکنی. و بعد مباحث دیگری مرحوم نائینی دارن، میگن اینطور نیست که ما معتزله رو به راحتی بپذیریم تو این حرف، اشاعره رد کنیم. کی میگه که طلب هو عین العلم، هو عین الاراده، بل اراده هو عین علم به مصلحت العباد؟ کی حرف زده؟ اصلا اینا دو تا مقولن، طبقاتشون با هم فرق میکنه. اما اشکالی که از کردیم مرحوم نائینی تو تقریبا یک صفحه، یک صفحه و نیم، حالا من آدرسشم خدمت دوستان عرض بکنم که خواستن ملاحظه بکنن تا بعد تطبیق میکنیم، در این ادوات و تقریرات صفحه 88 و 89، همین دو صفحه رو ملاحظه کنید شما. این تمام این مباحث ایشون رو، ایشون من البدر الالخط تو این بحث طلب و اراده و وحدت و معنای علم به مصلحت و دفاع از معتزله و رد اشاعره، همه اینا رو ایشون بحث جدی دارن. انشاءالله تطبیقش مال روز شنبه. اون عزیزمون مطلبی داشتن، بفرمایید. 88 و 89. بله
یا چیزی ندارن، اصلا اتحاد کنن.
وحدت در مفهوم یا خارج؟ وحدت مفهومی یا خارجی؟ خب و حال اون که ما قبول نداریم این وحدتی که امیرالمومنین داره میگه مفهوم خارجی است. نه، این بحث اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون فقط امر الله. بله، اشکالات فقط اونجاست. بله، فقط اونجاست، اونجاست که بحث جبر رو اینا پیش میاد. تو عباد دیگه جبر پیش نمیاد. خب این رو خیلی جای دقت و ملاحظه دارد، عزیزانمون ملاحظه بکنن، ما هستیم در خدمتون، چون این مباحث مباحث کلامی است و این شبهات باید کامل برطرف بشه. ما حالا حالا مهمون شما نظرات مرحوم نائینی، مرحوم امام، بعضی فقهای معاصر اینا رو عرض میکنیم و اون آخر کار عرض نهاییمون رو عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.